بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بحث و صحبت در روایت محمد ابن عبدالله کاهلی بود، ظاهرا همین بود دیگه. بله، کاهلی. بعد اونجا آخر حدیث جمله شرطیه‌ای داشت که اون جمله شرطیه صدری دارو و زیدی. صدرش این بود که انکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأسه. زیلش این بود که و انکان فیه ضرر فلا. خب، بعضی از معاصرین مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودن که بین جمله شرطیه اولا که صدره و جمله شرطیه ثانیه که زیله تعارضه. البته اون معاصر منفعت رو به این معنا گرفته، میگه منفعت یعنی اون تصرفاتی که شما وارد بر یتیم یا داخل در بیت یتیم، اون تصرفاتی که شما در اموالش میکنی علاوه بر مقدار موازی اون تصرفاتی که کردی باید یه چیزی هم بدی که اون منفعت باشه برای یتیم، نفعی باشه و زیاده باشه بر اون مقداری که معمولا استهلاک کردی و به عنوان عوض دادی و میدی، باید زائد بر اونم یه چیزی بدی. اگه یه دینار خوردی، یه دینار و نیم بدی. اگه 10 دینار مصرف کردی، 11 دینار بدی. اگه فی المثل 1 کیلو میوه خوردی، 1 کیلو و نیم باید بدی که صدق منفعت بکنه. منفعت به این معنا بعض معاصر نزا گفته که خود صدر میگه جواز تصرف یدور مدار المنفعه. منفعت باشه تصرف جایزه، منفعت نباشه تصرف حرامه. زیل میگه نه، حرمت تصرف تدور مدار از ضرر، ضرر باشه تصرف حرامه. ضرر که نباشه تصرف حرام نیست، چه منفعت باشه چه منفعت نباشه. بنابراین گفته که در صدر و ذیل با هم اونجایی که تصرف باشه نه منفعت نه ضرر بینشون تعارضه. صدر میگه این چون منفعت نیست تصرف حرامه، ذیل میگه چون ضرر نیست تصرف جایز و حلاله. مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودن نه، اون معاصر گفتن که تعارض نداره، منفعت به معنای زائد بر موازی مالی که از یتیم خوردی و تصرف کردی اون نیست. مراد از منفعت همون مقداریه که معادل باشه، برابر و همسان باشه با اون مقدار مالی که از یتیم تصرف کردی و خوردی. اون مقدار موازی رو میگن منفعت. اینکه انه منفعت به شیخ به معنای عوض اون تصرفات گرفته. اگه تصرف کردی و موازیش رو، معادلش رو، عوضش رو دادی و بدی، این تصرف اشکال نداره. اما اگه نه ضرر باشه موازی و معادلش رو ندی یا هیچ ندی، از کدام صلواتی حساب کنی و رد بشی، یعنی مادون اون رو بدی، یه دینار خوردی نیم دینار جبران کنی، یک کیلو میوه خوردی نیم کیلو میوه جبران کنی و عوض بدی. اینجا فرمود که حرام. بنابر این منفعت به معنای عوض مال یتیم، اونم به مقداری که موازی و معادل باشه، ضرر یعنی عوضی که موازی و معادل نباشه دیگه. بین صدر و ذیل شیخ فرمود که تعارض وجود نداره، الا اینکه خب میبینید که هم شیخ هم بعض معاصر کلن در این جهت با هم شریکن در این برداشت که اینها آمدن فکر فرمودن، صاحب وسائل هم همینطور فکر فرمودن که حدیث نظر داره به بیان عوض مال یتیم که انسان میخوره و میبره و تصرف میکنه. فکر فرمودن که حدیث صدرن، ذیلن، سؤالن، جوابن ناظر به بیان اعواز و اثمان اموال یتیم و ابدالش، و میخواد بگه که اگر مال یتیم رو خوردی و بدل دادی، حالا شیخ میگه مساوی و موازی، معاصر میگه نه یه خورده بیشتر، اما کلن برداشت هر دو در این جهت یکیه که میگه اگر بدل دادی و عوض دادی مال یتیم رو، همینطور نخوردی بلا بدل و بلا عوض، اشکال نداره. اما اگه بدل ندادی نه اشکال داره. اینا برداشت هم مرحوم شیخ و هم بعض المعاصرینشون از این حدیث اینه. در منفعت رو به معنای عوض معنا کردن دو. بله بله، هم اون منفعت داره. بله، الا اینکه اون بعض المعاصر میگه منفعت عوضیه که یه خورده بیش از، در واقع بیش از بدل و عوض مال یتیم باشه، یه خورده بیشتر منظور بشه تا صدق منفعت بکنه. شیخ میگه نه، منفعت چون مقابل ضرر هست، همون عوضی که موازی و معادل مال یتیم باشه. این عمده اینه. خب آمدن دو گفتن، اون گفت تعارض، ایشون فهمون تعارض نیست و اینطور معنا کردن، در حالی که اگر دقت بفهمید که خب ملازم فرمودید دیروز حدیث سؤالن جوابن ناظر به این مسئله نیست که اگر من مال یتیم رو خوردم چه بکنم، امام بگه که اگه عوضش رو بدی اشکال نداره، اگر عوضش رو ندی اشکال داره. حالا عوض رو بدی یه خورده چربتر و بیشتر که بعض المعاصر میگه، عوض رو بدی برابر و معادل و موازی که شیخ میگه، نه حدیث سؤالن جوابن ناظر به این جهت اصلا نیست، بلکه حدیث گفته که انا ندخلو على اخ لنا فی بیت ایتام. حدیث این طوریه، آدم از سبک سؤال سائل و از کیفیت جواب و پاسخ مجیب باید دست بره که حدیث چی میخواد بگه. انا ندخلو، من نمیخوام خدا که قصد توهین و جسارت، خب بحث دیگه، چون عنوان وسائل اونجور بوده گاهی که بزرگم باشه وسائل باز کردن، دیدن که خب عنوان وسائل به گونه ای که همین برداشت رو به آدم میده، چون داشته بود که باب و جواز اکل من طعام الیتیم اذا کان فی مقابله نفع له به قدره او یطعمه عوضه کذلک. خب دیگه کنه به ذهن افتاده که این اونطور میخواد حدیث بگه، در حالی که میگه نحنو یا امنا ندخلو علا اخن لنا فی بیت ایتام و معهو خادم خادمون لهم فنقعدو علا بساتهم و نشربو من مائهم و یخدمونا خادمهم و ربما نطعم من طعامهم یا من طعامهی که فیه طعامهم و امثال اینا. خب سؤال اینه که ما میریم تو خونه یتیم، رو فرشش میشینیم، از غذاش میخوریم، از آب خونه یتیم میخوریم، خادم یتیم به ما خدمت میکنه، این چه میشه و درست یا نه؟ امام فرمود که امکان فی دخولکم علیهم منفعه فلا بأسه. امام نفرمود که شما اگر اون تصرفاتی که کردید برآوردش کنید، بعد تقویم کنید اون تصرفات رو، نرخ گذاری و تقویم، ببینید که چند ساعت تو خونه یتیم موندید، که اون یه ساعت دو ساعت، بعد این یه ساعت دو ساعت، اگر میخواستید جایی رو اجاره بکنید و کرایه بکنید چقدر پولش میشد، یا ببینید چه مقدار آب خوردید، یه لیوان دو لیوان کمتر بیشتر، یا چه مقدار غذا خوردید، اون رو تقویمش بکنید و عوضش رو بدید، یا این خادم چند ساعت در خدمت شما بوده و از شما پذیرایی کرده. صحبت این حرفا نیست که عوض مالش رو برآورد بکنید و تقویم بکنید. حالا بعض معاصر بگه عوض باید یه خورده چربتر و بیشتر باشه که صدق منفعت بکنه، شیخ بگه نه، منفعت چون مقابل ضرر واقع شده معادل و محاذی باشه کافی، نه حرفا نیست. اصلا انکان فی دخولکم علیهم منفعتون، اگه قدمتون کار به مال نداره، چی خوردی، چی بردی، از چی استفاده کردی، اصلا اونا مطرح در جواب نیست. میگه اگه در قدومتون، در ورودتون، در دخولتون در بیت یتیم، این قدمت، قدومت، ورودت اگه منفعتی داره، به حال یتیم نفعی داره، به صلاح یتیمه، خب که انه هرچه خوردی اشکال نداره، تصرفات هم که کردی مانعی نداره، هنیئا لک، نوش جانت. اما اگه نه، این دخولتو، این قدومتو، قدمت برای یتیم شر داره، یا اینکه نه خیر نداره، اصلا نفع یتیم درش نیست، صلاح یتیم درش نیست، نه این دخول، این ورود، این تصرفات اشکال داره، جایز نیست. اینجا منفعت مترتب شد بر عنوان دخول در بیت یتیم، نه بر تصرفات در مال یتیم. تا بعض المعاصر بگه منفعت وقتیه که عوض رو چربتر بدی، بیشتر بدی، سنگینتر بدی، که اگه یه دینار خوردی یه دینار و نیم، یه کیلو خوردی یه کیلو و نیم، این نیست. یا شیخ بگه نه، موازی نه، این منفعت رو در جواب امام مترتب بر خود دخول کرده، که در دخول اگه منفعته، در قدمت اگه خیره، در رفتنت به اونجا اگه نفعه، خب برو بشین، اشکال نداره، مانعی نداره. حالا هم از این که منفعت بر خود دخول باشه، دیروز عرض کردیم مثل این که جلب نظر اخیار و ابرار و محسنین مؤمنین، یا منفعت مترتب بشه بر چیزی که مترتب بر دخول همراهش آقای رو ببره، یا نه میره تو خونه یتیم یه هدیه کادو همراه خودش داره، میده به یتیم که اون به صلاح یتیم، به نفع یتیمه. اصلا این که چای را قیمت کن، آبی را که خوردی برآورد کن، نرخش تعیین کن، عوضش دست بیار که چقدره، طعامی که خوردی تقویم کن، این بحث مطرح نیست. بنابراین اون برداشت بعض المعاصر و اون تعارض، برداشت شیخ و رفع تعارض ما بال اشتراکشون، اون برداشت مشترکشونه که او خلاف ظاهر روایت و حدیثه. حدیث کار به اون اعواض و اثمان و ابدال تصرفات نداره، بلکه فلسفه کار اینه. ببینید نکته این حدیث اینه که شارع دیده که اگر تجویز کنه ورود در خونه ایتام و صغار رو بلا قید و بلا شرط، که نه هر کی بره هر کی بیا، همین طوری، دیده این به زیان یتیم. بعد دیده اگه منعم بکنه که نه، کسی حق نداره خونه یتیم بره، خب این بر کفلا به تعبیر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، اونا که کفیل یتیمن، متصدی یتیم، یتیم دارند و یتیم داری میکنن، هم بر اونها زیغ حرج، هم بر واردین، خب بعضی ارهامن، فامیلن، همساین، بخوان اصلا قدم تو خونه یتیم نذارن، خب نمیشه. باید این مضموم از نظر عرف، غبی از نظر عقلا، خود شخص در حرج، در زیغ، منع مطلق زیغ و حرج، تجویز مطلق ضرر و خسارت به یتیمه. لذا شارع مقدس فرموده نه، در خونه یتیم باز منعی نیست، اما ببین. لذا فرمود که ان الانسان علی نفسه لبصیره، یا بصیره، والله یعلم المفسد من المصلح. فرمود ببین رفتنت آیا برای یتیم خیری داره، صلاحی داره، برکتی داره، مصلحت یتیمه؟ خب برو بشین نماز بخون، چای بخور، آب بخور، اشکال نداره، وگرنه اشکال داره. خب همینه. باید بنابراین این که اگر رفتی خونه یتیم چیزی خوردی باید برآورد کنی و نرخ گذاری، این کار بسیار مشکلیه. آدم باید لازال خب بره اونجا و بعد چقدر آب خورده، چقدر چای خورده، چه مقدار غذا خورده، چه مقدار اونجا نشسته. گاهی خود آدم بلد نیست تقویم بکنه، باید یه مقومی یا مقومین همراه خودش ببره که میخواد از یتیم احوال پرسی، درد سر داره. همین اصلا ناظر به جهت این مسئله که تصرفات در مال یتیم رو باید عوض بدی، ناظر به اون جهت نیست، میگه بخور نوش جانت، ببین که آیا رفتنت چجوریه، آیا خیر و صلاح توشه یا نه. حالا عرض میکنم، بله بله دیگه، نه دخول در بیت یک، خدمت خادم دو، قعود بر بساط سه، شرب ما چهار، اکل طعام پنج. نه، پیداست که حدیث نمیخواد اون مثلا رفتی خونه یتیم، حدیث بگه خب اگه رفتی ظرف خونش اگه شکستی زامنی با تاوان بدی. درسته من اطلف مال الغیر فهو زامن، رفتی به یتیم نداره که تاوان دادن خواهد مسلماته، اما این حدیث ناظر به این وادی که اندل اینی، اندل کسر اگه ظرفش شکستی زامنی، اندل حرق فرشش سوزندی زامنی، اند فلان باید عوض بده، اصلا ناظر به این وادی و به این محور نیست. انکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأسه، اگه قدومت قدمت خیر و برکت داره برو، نداره نه. حالا اینجا ما در کتاب شریف البی ایشون دارن که منفعت در حقیقت میگن شرطیه، دو شرطیه است اینجا، ان کان فی دخولکم علیهم منفعت فلا بأسه و ان کان فیه ضرر فلا، این دو تا شرطیه است دیگه. این در کتاب البیع هست که شرطیه اولا اینجا اصل و محور و همه کاره هست، شرطیه ثانیه توفیلیه تابع شرطیه اولا، از خود استقلالی نداره. بعد نتیجه میگیرن که منطوقاً مفهوماً همه کار شرطیه اولا، امکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بحثه. این منطوق مفهوم چیه؟ ان لم یکن فی دخولکم علیهم منفعتون ففیه بعثون. باید کاره منطوقاً مفهوماً همین شرطیه اولاست، مفهوم ام منفعت نباشد اعم از اینکه ضرر هم نباشه دخول جایز نیست، ضرر باشه به طریق اولا دخول جایز نیست. و شرطیه دوم چی؟ میگه شرطیه دوم خود کاره ای نیست که ازش مفهوم بگیری و بعد معارضه بندازین، بلکه شرطیه دوم منطوقش آمده بیان کنه یک مصداق از دو مصداق مفهوم شرطیه اولا را. مفهوم شرطیه اولا میگوید اگه منفعت نباشه دخول جایز نیست، ورود جایز نیست. این دو فرد داره، یک فرد اینه که منفعت نباشه ضرر هم نباشه، این مفهوم یه فرق، یه فرق این که منفعت نباشه ضرر باشه. و شرطیه دوم این فرد مفهوم شرطیه اولا رو گفته، و این میگه دلیل نیست که شرطیه اولا مفهومش از اون فرد دیگر ساکته، نه هر دو فرد مطرحه. منفعت که نباشه مضره هم نباشه دخول حرامه، مزر هم باشه دخول حرامه.
دیگه نه.
حالا اینه که ایشون میگن که شرطیه ثانیه، تو منوای ناینیه من عبوری کردم کلام ایشون تو منیه تعلیق بر مکاسب، ایشون هم همینه میگن، میگن در اینجا شرطیه همون شرطیه اولاست، اصل اونه، مدار اونه، محور اونه، منطوقاً مفهوماً او مطرحه. اگه در دخول منفعت، خود دخول اشکال نداره، ورود اشکال نداره. اگه منفعت نیست حرامه، اعم از این که مضره باشه یا نباشه. شرطیه دوم خود تابع شرطیه اولاست، اصالت و استقلال نداره که ازش مفهوم بگیری و بعدم به جنگ اولی بفرستی، چون تابع، حالا توضیح بنده است ایشون بیان نمی‌کنه، اینجور تابع با مطبوع نمی‌جنگه، جنگ معارضه همیشه بین دو چیزی که در عرض هم باشن که معارضه جنگ، و چیزی که تابع اون یکی است و دنبال روی اون یکی توفیلی اون، این مفهوم نداره. بلکه شرطیه دوم بیان کرده یه مصداق از دو مصداق مفهوم اول را، و این موجب نمیشه که اولی مفهومش از مصداق دیگری چی باشه؟ ساکت باشه. نه، مصداق دیگری هم مطرحه، این هم مطرحه. البته این بیان البیع بعد از اون بیانی که فرمودم به این که این حدیث، اون بیان من خوبیه، حدیث ناظر به عوض تصرفات مال یتیم اصلا نیست، بلکه ناظر به همون منفعت مترتبه بر دخوله. اما چای خوردی، آب خوردی، غذا خوردی، نماز خوندی، اونجا خوابیدی، اونجا نشستی و چشم پذیرایی شدی، نار تقویم بکن، نه حدیث ناظر به این جهت نیست. اما معارضه هم نیست، چون شرطیه اولا اصل و محور، دومی فرع و تابع، و این دومی منطوقش مبینه، احد مستاقین مفهوم اولیه.
از این که یک فردش رو بیان کرده جو بخاطر اهمیتش هست، چجوری تجربه
نموده جلد رو من ارزم اینه که آیت ارز کردم، حالا من نظری که تو ذهنم هست اینو میخواستم بگم اینه که از این که حدیث ناظر به اون که بعض المعاصرین گفتن نیست درسته، و ناظر به اون برداشت شیخ هم نیست، این درست انصافا یک توجه دقیق و لطیف است که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه فرمودن، و حدیث ظهور کامل در منفعت مترتبه بر دخول داره، نه منفعت مترتبه بر تصرفات و عوض و بدل اون استهلاکاتی که شده. اما این که مرحوم نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن شرطیه اولا اصل و محور، دومی تابع و فرع، البی هم همینطور داره، بعد دومی بیان میکنه یه مستاق از دو مستاق مفهوم اولی را، این خورده مشکله. اگر شرطیه دوم مستاق ضعیف را بیان میکرد نه مستاق قوی را، میگید خب مستاق ضعیف که اینه پس مستاق قوی به طریق اولا، مثلا میفرمود که و امکان فی فیه، نه میفرمود و امکان فیه ضرر، و لم یکن فیه منفعه، اگه منفعت ندارد دخول در بیت یتیم این دخول جایز نیست. خب دیگه مستاق دومش به طریق اولا، اگه منفعت نداره دخول جایز نیست، ضرر داشته باشه چی؟ به طریق اولا. فرض اینه که اینجا فرد قوی در شرطی دوم مطرح شده نه ضعیف، و الحاق فرد ضعیف به قوی از باب اولویت راه نداره، الحاق قوی به ضعیف از باب اولویت بسیار جالبه. لا تقول لهما افن، پس لا تضرب هما، لا تشتم هما، لا تقتل هما، این خوبه. اما لا تقتل هما اگر بگه دیگه لا تقول لهما افن رو نمیشه ملحق به فرد قوی کنی از باب اولویت. اگه در شرطیه دوم میفرمود که و ان لم یکن فی دخولکم علیهم منفعه، نه حق دخول ندارید، گیدون خب یه فرد رو شرطی دوم گفته از دو مستاق مفهوم را، فرد دیگر دیگه ملحق میشه از قبیل طریق اولا، اگه منفعت نداره دخول جایده ضرر داشته میشه طریق اولا. اما متاسفانه در شرطی دوم ضرر را گفته، عدم المنفعه را نفرموده. الحاق عدم المنفعه به ضرر این راه نداره. اینه که من به نظرم میاد که این ضرر رو یه جور معنا کنیم که تعارض پیش نیاد، و اون توجیه منیه و مرحوم محقق نائینی و البیع هم دیگه لازم نشه، بگیم چون ضرر در تلو منفعت واقع شد، این ضرر به معنای عدم المنفعه هست. شرطیه دوم که توش ضرره، این ضرر به قرینه اون شرطیه اول که توش منفعته به معنای عدم المنفعه باشه. ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأسه، و ان کان فیه ضرر، ای و ان کان و ان لم یکن فیه منفعه و ففیه بأسون. و شرطی دوم در واقع تعمیم داره که اگه ضرر باشه یعنی منفعت نداشته باشه نه درش بحث، اهم از این که منفعت نداره مضره هم نداشته باشه یا مضره داشته باشه، نه نمیشه. چرا؟ چون درست ضرر به معنای عدم المنفعه نیست، عدم النفع، گرچه ضرر باز بینه عدم النفع هست به یک معنا، چون گفتن گای. اما چون مقابل منفعت واقع شد نه نمیشه، چون صدر قرینه بر ذیل میشه نه ذیل قرینه بر صدر بشه. امکان فی دخولکم علیه منفعه پیداست. اگه نفعی داره قدم و قدومت برای یتیم برو، اگه نفع نداره نرو. نه چرا؟ چرا؟ نه باشه، خود مفهوم را آمده به اهمیت مسئله با منطوق بیان کرد دیگه، اشکال نداره که. گاهی میشه مفهوم یه شرط رو با منطوق شرط دیگه بیانش میکن، گیر نداره از این جهت. ما به نظرمون میاد که این ضرر چون مقابل منفعت واقع شده، این به معنای عدم المنفعه هست، معیار حاصل منفعته و جواز دخول در بیت یتیم یدور مدار منفعت. منفعت باشه برو، منفعت نباشه نرو. اهم از این که منفعت نباشه ضرر هم نباشه یا ضرر باشه. و دیگه نه معارضه پیش میاد نه اون توجیه اون شکلی که بگیم شرطی دوم بیان کرده یه مستاق از دو مستاق اولا را. بله اگه بیان مستاق اخف میکرد، مستاق از اف خوب بود، مستاق از اف رو گفته چون از اف لازم بود گفته بشه چون جای توهم بوده، اقوا دیگه به طریق اولا. فرض این که مستاق اقوا رو داره میگه، از اف چی میشه؟ اینه که کار مشکله، هیچ وجهی هم نداره که مثلا و دیگه حل مشکل میشه دیگه. یعنی دیگه مفهوم مشتی اولا میشه، تعمیم داره. منفعت اگه نباشه اهم از این که مضره هم نباشه یا باشه دخول حرامه، دیگه تعارض پیدا نمیشه دیگه، تعارض پیدا نمیشه. نه آخه اگه فرد اخف رو و جای سوال باز باقی مونه که اگه به نه مشکل آخه اینطوری و الحاقش گیر میکنه فرد اخف و ایشون دارن که شرطی اولا نسبت به اون فرد دیگرش مفهومش ساکت نیست. چرا ساکت نیست؟ اگه مصداق اخف میگفت از این قوی ساکت نبود، طریق اولا بوده، اما عکسش مشکله. حالا این برداشت ما که عرض کردیم. مرحوم شیخ علیه الرحمه که میگه منفعت یعنی عوض و عوضم به مقدار مساوی میگه کافیه، حالا گذشتیم از اون بحث، ایشو یه مؤیدی هم برای خودش داره شیخا. اون مؤید روایت عبدالله ابن مغیره که از اون روایت شیخ استفاده میکنه که در عنوان وسائلم هست تو این باب 71، دو روایتی که خوندیم یکی الان میخونیم. از این روایت آقای ابن مغیره استفاده میشه که اگر در مال یتیم تصرفاتی کردی و عوض اون تصرفات رو مساوی و معادل بدی اشکال نداره. این مؤید میاره شیخ این روایت رو برای مدعای خودش در همین جلد 12 وسائل باب 71 که دیروز عرض کردیم صفحه 184 و حدیث 2. بله، ان علی ابن عبدالله، ان علی ابن المغیره عبدالله از کدام اشتباه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی ابنت اخ یتیمه. میگه ما و من یک دختر برادری دارم که این دختر برادرزادم یتیمه است و این یتیمم خب دارم پیش خودش بوده. فربما اهدی لها الشی، خب بعضی برای این یتیمه که پیش ما برادرزاده مون هدیه میارن، سوغات میارن، چیز میارن. فآکل من، خب ما از اون شی میخوریم چون پیش خودمونه، آبی نانی چیزی که میارن ما میخوریم. ثم اطعمها بعد ذالک شی من مالی، خب بعد از اون باز ما یک آبگوشتی غذای درست میکنیم و خب از یتیمه رو با همین غذای خودمون غذا میدیم، اطعامش میکنیم. فاقول بعد که بهش قضا میدم از مال خودم میگم یا ربی هذا بذا، خدایا این به اون، یعنی این که ما دادیم به ایشون خورده مقابل اون که از مالش خوردیم، هذا بذا یا ربی هذا بذا. فقال، امام فرمود که لا بأس، این اشکال نداره. خب اینجا حدیث شیخ ازش استفاده کرده که میگه اگه در مال یتیم تصرف کردی و عوض مال یتیم رو به یتیم دادی اشکال نداره. تازه شیخ میگه این حدیث به قرینه ترک استفسال که سوال نشد، استفسال نشد از این که این غذایی که شما به این یتیم میدی آیا مساویست با اون غذایی که ازش خوردی یا مساوی نیست، کمتره. از این ترک استفسال و عدم تفصیل و عدم تفرقه بین صورتی که عوض مساوی باشه یا بین صورتی که عوض کمتر باشه مساوی نباشه، شیخ میگه از این ترک استفسار استفاده میشه که نه، اگه عوض مال یتیم رو بدی کمترم باشه اشکال نداره، مساوی هم لازم نیست، موازی هم لازم نیست. مقابل اون بعض معاصر که میگه حتما باید چربتر و بیشتر و زیادتر باشه، ایشون میگه اولا مساوی، بلکه به ترک استفسال از این حدیث استفاده میشه که کمترم باشه و مادونم باشه اشکال نداره. الا اینکه شیخ میگه نه، لعل اصله به حال یتیم در این گونه موارد همین باشه، چون غذا که برای یتیم میارن معمولا شیخ تو مکاسب داره، طبق عادت این غذا مطبوخه، پخته شده است دیگه، پخته نمیارن، یا شبیه مطبوخه که دیگه نیازی به طبخ نداره پختن، و غذای مطبوخ یا شبه مطبوخ معمولا بمونه چی میشه؟ فاسد میشه. لذا بهتر به نفع یتیم اینه که این آقا عموش این غذا رو فعلا بخوره، بعدا جای این غذا غذای تازه، غذای خوب به برادرزادش بده. اینم مؤید شیخ که میگه منظور باید عوض بدی، عوضم باید چه باشه. ما عرض کردیم که آقا منفعت ارتباطی به عوض تصرفات نداره، حالا یا مساوی که شما میگی یا حتی به ترک استفسار بگیم کمتر، اصلا اون منفعت نه. این نکته من غفلت کردم بگم بر علی شیخ، اینو منفعت نمیگن. اگر شما بری خونه یتیم یک کیلو میوه بخوری، بعد معادل همون یک کیلو میوه یتیم بدی، خب این منفعت صدق نمی کنه عرفن. 10 دینار خوردی 10 دینار دادی، 1 کیلو خوردی 1 کیلو دادی، نه 1 کیلو خوردی و نیم کیلو دادی، که شما میگه از ترک استفسال معلوم میشه که کمتر هم باشه اشکال نداره. که شاید مرحوم کمپانی، حالا من دقیقا وقت نشد ببینم، قدس الله نفسه و زکیه، او حتی همین برداشت داره که از کمتر هم باشه باید یه چیزی بدی به یتیم، حالا بله کمتر. خب اینه منفعت نمیگن، منفعت در جای صادقه که نفعی، سودی، ربحی، زائدی، چیزی گیره یتیم بیاد، 1 دینار خوردی 1 دینار دادی، 1 کیلو خوردی 1 کیلو دادی، این چه زحمت که آدم به یتیم میده. بنابراین اولا، و اما این حدیث علی ابن مغیره که گفت هادا به ذاک، از این معلوم بشه که میشه که مساوی هم باشه گیر نداره و عوض و اینها، نه اینطور نیست. چرا؟ حدیثی که ما بحث میکردیم ماله او حدیث کاهلی مربوط به داخلین و واردین بود، اجانبن غیر اقاربن میخوان وارد بشن بر یتیم، بن تو خونه یتیم وارد بشن بر دوستشون تو خونه یتیم، اونجا بشینن، اونجا صحبت کنن، غذا بخورن، آب بنوشن، در امثالش. اون حدیث مربوط به اونجا بوده، لذا فرمود که منفعت داره دخول، فبها نداره که نه. اینجا فرض اینه که یتیمه برادرزاده خودشه، عیناً مانند فرزند خودش، لابود تو خونه خودش نگهداریش میکنه. این یتیمه صدها نفع عائدش میشه در این خونه عمو که مونده. اینجا برای سنگریه، برایش ملازیه، برایش مأمنیه، این تحت پوشش عموشه، عمو مانند پدرشه، تو خونش میشینه، کنار سفرش میشینه، از غذاش استفاده میکنه بالاخره. و علاوه این تحت حفاظت و حراست و عنایت این آقاست که عموشه، صدها دهها نفع و صلاح و منفعت برای این یتیمه در این خونه خب عاید این یتیمه میشه، به گونه ای که حتی علم یتیمی و درد و سوز و رنج یتیمی رو شاید احساس نکنه، چون سایه عمو سایه پدر هست. حالا بعضن یه تحفه ای، ارمغانی، سوغاتی، هدیه ای کسی برای این یتیمه به خصوص میاره تو خونه این آقایی که عمو یتیمه هست. آقای عمو هم یه مقداری از این تحفه میخوره. اینجا لزوم نداره که حتما اون عوضی که میخواد عمو بده مساوی و موازی باشه با اون مقداری که از اون تحفه خورده، چون به جای این تحفه که عمو خورده صدها تحفه عمو به این یتیمه داره میده. خود خونش، دامن ایشون، خونه ایشون بالاخره تحت حفاظت و حراست ایشون، عنایت ایشون. اصلا امثال این مسائل اینه که این حدیث با اون حدیث کاهلی تفاوت زیاد داره. اونجا واردینن میخوان برای اونجا گرده کنند و تو خونه یتیم بشینند و رو فرش و چه و اینها، اونجا بله. اما اینجا واردین نیستن که اینجا خدا آیا عمو صاحب خونه است و یتیم هم تو دامن خودشه. ده ها نفع هم آید یتیم میشه، یه مقدار هم آقای عمو از تحفه‌ای که براش آوردن خورده و برده. این چیزی نیست که امام فرمود نه باکی نداره دیگه، با اون همه محبتی که تو میکنی ناظر به این جهته. خوب دیگه من هم